59 دقیقه 5 بامداد به وقت پراگ. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید که هر روز صبح ساعت 7 بامداد به وقت تهران تقدیم به شما میشه. نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم با خبرها. بهروز کارونی در کنار من نشسته که با سرخط خبرها ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. بهروز
سلام مجدد. موافقان و مخالفان محمد مرسی در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر با کوکتل مولوتوف به یکدیگر حمله کردند. امام الازهر مصر خواستار خیشتنداری طرفین درگیر در این کشور شد. شمار کشته شدگان زمین لرزه در زوهان در استان خراسان جنوبی به 8 تن رسید. هیلاری کلینتون میگوید حکومت اسد ممکن است از سلاح شیمیایی استفاده کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید جنگنده‌های این کشور حومه دمشق را بمباران کرده‌اند. بزرگترین اتحادیه کارگری تونس خواستار برپایی اعتصاب عمومی علیه دولت در هفته آینده شد. شمار قربانیان طوفان در جنوب فیلیپین به بیش از 320 تن رسید. یک نماینده مجلس میگوید پس از سوختگی 31 دانش آموز در پیرانشهر وزیر آموزش و پرورش باید استعفا دهد. بر اساس گزارش مؤسسه شفافیت بین المللی ایران از نظر فساد مالی در رتبه 133 قرار دارد. دیو بروبک آهنگساز و پیانیست جاز در سن 91 سالگی درگذشت. مجله فوربس در فهرست سالانه خود رئیس جمهوری آمریکا را پرقدرت‌ترین شخصیت جهان دانست. و ناتو از کره شمالی خواست تا برنامه آزمایش موشکی خود را لغو کند.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که آخرین خبرها رو هم با ما در میون گذاشت. و اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت حکومت سوریه اکنون هر آن ممکن است سقوط کند و بار دیگر از بشار اسد خواسته که هرچه سریع‌تر قدرت رو ترک کنه. در همین حال وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که خبر دار شده که برخی کشورها به طور غیر رسمی به بشار اسد پیشنهاد پناهندگی سیاسی دادند. این در حالیه که درگیری‌ها در سوریه همچنان به شدت ادامه داره. آخرین تحولات سوریه رو در گزارش همکارم کیان معنوی بشنوید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل گفت سقوط حکومت بشار اسد اکنون ممکن است هر آن روی دهد. کلینتون بار دیگر خواسته آمریکا مبنی بر لزوم هرچه سریع‌تر انتقال سیاسی در سوریه را تکرار کرد و از بشار اسد خواست داوطلبانه قدرت را ترک کند. وزیر خارجه آمریکا گفت موضوع اکنون این است که این سقوط چه زمانی به طول خواهد انجامید و چند نفر قربانی خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین نگرانی ایالات متحده را از اینکه حکومت سوریه در مقابله با مخالفان از سلاح شیمیایی استفاده کند را تکرار کرد و گفت نگرانی ما از این است که ناامیدی فزاینده رژیم کار را به جایی بکشاند که از سلاح شیمیایی استفاده کند یا اینکه این تسلیحات به دست گروه‌های مختلفی بیفتد که هم‌اکنون در سوریه فعال هستند. خانم کلینتون خاطر نشان کرد وحدت مطلق میان کشورهای ناتو پیام روشنی به نظام بشار اسد است که استفاده از سلاح شیمیایی عبور از خط قرمز است و حکومت باید در قبال آن پاسخگو باشد. خانم کلینتون قرار است هفته آینده برای گفتگو با گروه‌های اپوزیسیون حکومت سوریه و شرکت در نشست سازمان دوستان سوریه به مراکش سفر کند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برخی از کشورها از جمله در آمریکای جنوبی به گونه غیر رسمی به بشار اسد پیشنهاد پناهندگی سیاسی دادند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه بدون اشاره به جزئیات گفت ما مطلع هستیم که برخی کشورها هم در منطقه و هم در جاهای دیگر به بشار اسد پیشنهاد دادند که در صورتی که خروج از کشور را انتخاب کند آمادند میزبان او و خانوادهش باشند. چهارشنبه شب با شدت گرفتن خشونتها در سوریه نیروهای اپوزیسیون اعلام کردند کنترل فرودگاه نظامی نزدیک دمشق را در دست گرفتند. فعالان سیاسی و حقوق بشری سوریه اعلام کردند شمار کشته شدگان روز چهارشنبه در سوریه به حدود 100 تن رسیده است.
کیان معنوی گزارش میداد. و اما در ادامه گزارش هایی که خواهید شنید بعد از این گزارش ابتدا حواشی فیلم من مادر هستم رو خواهید شنید، بعد از اون خبرهای از جهان فرهنگ و هنر خواهیم داشت، بخش دوم مرور صفحات روزنامه‌های صبح تهران رو میشنوید بعد از اون، و سری هم خواهیم زد به دنیای موسیقی و از تازه‌های اون سراغی خواهیم گرفت. و اما در حالی که اعتراض‌های گروه معروف انصار حزب الله به فیلم من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی ادامه داره، محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از ادامه اکران این فیلم با اعمال اصلاحاتی خبر داد. بابک غفوری آذر از این گفته‌های وزیر ارشاد و تازه‌ترین تحولات پیرامون این فیلم گزارش میده.
محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت در بحث فرهنگی اختلاف نظر وجود دارد، اما بهتر است به جای اینکه در خیابان علیه یکدیگر شعار بدهیم بشینیم و پیرامون مسائل بحث و گفتگو کنیم. به گفته ای آقای حسینی، برای اینکه شایبه‌ای درباره خدشه وارد شدن به حکم قصاص در فیلم من مادر هستم به وجود نیاید، قسمتی از آن اصلاح شده است. پیش از این مهدی عظیمی میرآبادی سرپرست نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نیز از اعمال تغییراتی در پایان فیلم من مادر هستم که به اعدام شخصیت اصلی فیلم مربوط می شود خبر داده بود. وزیر ارشاد روز چهارشنبه در همین حال از ادامه حمایت وزارتخانه‌اش از هنرمندان و سینماگران خبر داد، اما گفت آنها باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند. اظهارات تازه وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نشان از تصمیم متولی اصلی مدیریت فرهنگی دولت در ادامه اکران فیلمی دارد که معترضانش میگویند در آن به عادی سازی زنا و فحشا پرداخته شده و حکم قصاص نیز زیر سوال رفته است.
تا زناکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چی قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
همزمان با اظهارات وزیر ارشاد، تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پس از تماشای فیلم من مادر هستم به اظهار نظر درباره آن پرداختند و از جمله علی مطهری عضو شاخص این کمیسیون گفته از فیلم من مادر هستم نکات مثبت و منفی همزمان دارد، اما وزیر ارشاد باید سر و سامانی به وضعیت سینما بدهد. به گفته آقای مطهری، فیلم من مادر هستم فحشا و بیبندوباری را نهادینه می کند، اما در این حال آموزنده است و می گوید بیبندوباری و بیتوجهی به ضوابط اسلامی در روابط میان زن و مرد منجر به یک سری فجایع می شود. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز از وعده وزارت ارشاد برای حذف بخش‌هایی از فیلم من مادر هستم خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته قبل از پخش فیلم باید نکاتی در آن اصلاح می‌شد، زیرا برداشت‌های منفی از آن وجود دارد. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم من مادر هستم گزارش شده نشست نقد این فیلم روز سه‌شنبه در فرهنگسرای رسانه تهران نیز با حضور معترضان با حاشیه‌هایی همراه شده و همچنین در چند شهر از جمله رفسنجان و مشهد نیز مخالفت‌هایی با اکران آن شده است. در چنین شرایطی فروش این فیلم در تهران به شدت افزایش یافته و تنها پس از 5 روز به رقم 145 میلیون تومان رسیده است.
همچنان در برنامه صبحانه با خبر با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. فرصتی است تا مروری کنیم بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر روز با کارشناس فرهنگی این برنامه فرج سرکویی همراه خواهیم بود. صبح شما بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، برنامه‌ای انجمن بازیگران تئاتر برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر آذربایجان شرقی از امروز آغاز میشه، جزئیاتش چی هست؟ لطفاً برای شنوندگان ما بگید.
انجمن بازیگران خانه تئاتر این برنامه رو اجرا میکنه، هم با اهداف انسانی برای که درآمد این برنامه به سود آسیب دیدگان زلزله آذربایجان شرقی خواهد بود و همان که یک اقدام هنری هست. از امروز این برنامه ها شروع خواهد شد در فرهنگسرای اندیشه با روحانی نمایشنامه یادگار خسته خارکن به خانه باز میگردد نوشته و کار آقای بهزاد فراهانی که یکی از چهره‌های سرشناس تئاتر ایران هستند و کسانی مثل شقایق فراهانی و پانتا بهرام در این نمایشنامه با ایشون همکاری میکنند. همچنین خانم هما روستا کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر نمایشنامه آنا کارنا رو که آقای مهدی محمد چرمشیر بر اساس کتاب معروف تولستوی نوشته روخانی خواهند کرد و بعد روز جمعه آقای سعید پورصمیمی نمایشنامه آزادی رو که روخانی خواهند کرد و روز شنبه خانم رخشان بنی اعتماد نمایشنامه رقص روی لیوانها نوشته امیررضا کوهستانی رو روخانی خواهند کرد.
خب در خبرها داشتیم که یک نمایشگاه عکس هم برای علاقمندان به کوه و کوهنوردی به نام کوه عاشق برگزار میشه. ماجرای این نمایشگاه چیه؟ جزئیاتش؟
بله، قله دماوند خب یکی از زیباترین صحنه هایی است که آدم میتونه ببینه، البته اگر هوای آلوده تهران اجازه بده. حالا نمایشگاه کوه عاشق که در گالری خیال مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر برگزار شده، 100 عکس هست از قله دماوند یا عکس هایی که از قله دماوند گرفته شده در تپه های اطراف اون و عکس های بسیار زیبایی هم هست و هم علاقمندان به عکاسی و هم علاقمندان به طبیعت میتونن از این نمایشگاه دیدار بکنن. این نمایشگاه تا 7 دی ماه ادامه داره.
و یک نمایشگاه عکس دیگه به نام شبانه ها که دوتا از عکاسای خوب کشور در واقع این رو برگزار میکنن. جزئیات این رو هم لطفاً بفرمایید.
این نمایشگاه در گالری جرجانی برپا هست و عکس‌های شهریار توکلی و امین تلاچیان در این دو نمایشگاه ارائه شده. 16 عکس رنگی هستش که استقبال خوبی هم ازش شده و این عکس‌ها هم حالات درونی هنرمندان رو نشون میدن و هم یک روایتی هستند از زندگی که اونچنان که مردم ایران امروز دارن. این نمایشگاه هم تا 20 آذر ماه ادامه داره.
سپاسگزارم. فرج سرکویی بود و چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا 2 ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک‌گیره.
پیام عزیزم، آتوسای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه 10 ترانه های برتر.
آقای پیام، نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد؟
آتوسا خانم، شما همیشه نارگیزی
شما. اصلا امروز منو فراموش کنید.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضاهنگ.
بریم بشن. فرداهنگ
2 ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
میرسیم به مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. قبل از این صفحات یک این روزنامه رو بررسی کردیم، الان فرصتی است نگاهی بکنیم به آنچه که در صفحات لایی این روزنامه‌ها میگذره. با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام، این باستاب آتش سوزی در دبستان دخترانه روستای شیناباد ظاهراً بسیاری از روزنامه‌ها رو در واقع صفحات بسیار از روزنامه‌ها رو به خودش اختصاص داده در تهران امروز.
مرداد، همینطور هست. اغلب روزنامه هایی که امروز منتشر شدند، چون روز پنجشنبه و در میان چند روز تعطیلی برخی از روزنامه ها منتشر نشدند، روزنامه های منتشر شده همه گزارش ها و یادداشت هایی در این باره منتشر کردند. از جمله روزنامه جامعه جم یادآوری کرده که دقیقاً روز 14 آذر سال 85 هم یک مدرسه ابتدایی در روستای درودزن استان فارس دوچار آتش سوزی شد که شماری از دانش آموزان اون کشته و مجروح شدن و البته این روزنامه تأکید کرده که حالا هم رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس خواهان استعفای حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش شده. روزنامه آرمان هم اشاره کرده از ابتدای سال جاری تا حالا دست کم 89 دانش آموز کشته و مصدوم شدن در حوادث مختلف. اما روزنامه اعتماد نوشته که در یادداشتی که آقای شیرزاد عبداللهی به عنوان آتش در مدرسه در این روزنامه منتشر کرده، نوشته که شین در زبان کردی به معنای شیون و ماتم هست و حالا روستای شیناباد پیرانشهر در اندوه و ماتم کودکان خودش به سر میبره و این روزنامه تاکید کرده که این دانش آموزان قربانی ضعف مدیریت در آموزش و پرورش هستند.
و اما روزنامه کیهان و همینطور جمهوری اسلامی مطالب منتشر کردن در هشدار به محمود احمدی نژاد.
روزنامه کیهان امروز یادداشتی منتشر کرده با عنوان حلقه انحرافی به کار کدام هدف فتنه‌گران می آید و در این یادداشت به صراحت به آقای احمدی نژاد و دستیارش آقای اسفندیار رحیم مشایی هشدار داده و نوشته که مردم غیور درباره انحرافاتی که در دولت وجود داره به ویژه در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی صبوری میکنن چون مصالح مهم کشور در میان هست و البته این روزنامه تاکید کرده که آقای خامنه ای هم مردم رو به صبوری دعوت کرده اما در صورتی که لازم باشه مردم وارد عمل خواهند شد. روزنامه جمهوری اسلامی هم یادداشتی با عنوان خطری که باید با اون مبارزه کرد نوشته و نوشته که دولت در تغییرات اخیر خودش هدفهای انتخاباتی داره و تاکید کرده که باید جلوی دولت آقای احمدی نژاد گرفته بشه.
خب خیلی خیلی کوتاه اگر فرصت داریم اگر بتونی از همشهری هم یک مطلبی رو مطرح بکنی که روزنامه‌ای که باقی مونده مرورش برای شنوندگان ما.
مهرداد، روزنامه همشهری یادداشتی منتشر کرده درباره کشته شدن یک تماشاگر فوتبال در ورزشگاه ازرودی رشت. این روزنامه اشاره کرده که غلامرضا رفعتی یکی از تماشاگران بوده در بازی استقلال و داماش اما بر اثر ازدحام جمعیت دچار عارضه قلبی شده اما آمبولانس هایی که در ورزشگاه حضور داشتن کاری برای ایشون انجام ندادن و ایشون در نهایت جان خودش رو از دست داده.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده که با ما همراه بود در مرور روزنامه‌های صبح تهران. و لازمه که من باز هم تاکید بکنم که میتونید تصویر ما رو در عین اینکه صدای ما رو از در واقع رادیو فردا میشنوید، همون امواج همیشگی میشنوید، تصویر ما رو هم میتونید، تصویر این استودیویی که ما در اون قرار داریم رو هم میتونید از طریق ماهواره دریافت بکنید، همون ماهواره‌ای که صدای آمریکا رو از طریق اون میتونید دریافت بکنید. روی همون هر روز صبح ساعت 7 صبح تا ساعت 8 یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر رو میتونید به صورت تصویری هم ببینید و البته این یک برنامه رادیویی هست و خواهد بود و یک برنامه تلویزیونی نیست. من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست. در هر ساعت شبان روز که تماس بگیرید میتونید نظرگاهاتون در هر باره ای چه برنامه های ما و چه مسائل اجتماعی سیاسی و هر چیزی که فکر میکنید دوست دارید با سایر شنوندگان در میون بگذارید اونجا ضبط کنید و از طریق رادیو فردا پخش خواهد شد. بریم و دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رو که همکارانم در اتاق فرمان آماده کردن برای این ساعت و بشنویم.
کسانی که ادعا میکنید که پهباد ساخت آمریکا را شکار کرده اید و میگویید سندی هست که بر علیه آمریکا مدعی میشوید، از طرف کی مدعی میشوید؟ اگر از طرف ملت ایرانه که شماها را قبول ندارند و اگر از طرف گروه های تروریستی و حماس و حزب الله بر علیه آمریکا مدعی می شوید، موضوع چیز دیگه است.
من میخواستم بگم اینهایی که دارن گاز ایران را به ترکیه می فروشن در عوضش دارن طلا می گیرن، آیا نمی دونن زاهدان با جمعیت میلیونیش گاز نداره؟ ما چرا نمیتونیم؟ رسانه نداریم، تلویزیون نداریم، هیچ جا نمیتونیم بگیم. لطفا صدا من 100 بار پخش کن آقا زاهدان با جمعیت میلیونی خودش گاز نداره، اینا دارن به ترکیه گاز میفروشن در عوضش طلا میگیرن.
آخه این دست من کجای دنیا انصاف بدی؟ یک کمیته، یک نهادی به نام کمیته امداد از پول همین مردم به استضعاف کشیده شده و به حقارت و فقارت کشیده شده سرمایه های هنگفتی رو تلمبار بکنه، بعد مردم پشت در همین کمیته برای نیازهای مالی، دارویی، غذایی و بیماری های اما بیماری ها همون جا پشت در کمیته جان بدن و جواب بود کسی نباشه، اون وقت همین سرمایه بره در کشور فرانسه برای پتروپولوس ناجی اونها بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب برمیگردیم به پیام هایی که شنوندگان ما در فیسبوک گذاشتند. بعضی از این پیام ها رو من قرائت میکنم برای شما. درباره طرح ترافیک شنوندهی به نام حسن سفیدکار گفته که جالبه، طرح ترافیک رو به صورت روزانه میفروشن، یعنی قانون منع رفت آمد رو میشه با پول خرید، یعنی پول داشته باش و هر کاری بکن. امیر سیدزاده گفته که قبل از تعطیل کردن شهرها یک فکری به حال این دود ناشی از اگزوز اتوبوس‌های ناوگان شهری بکنن، 50% آلودگی کاهش پیدا میکنه. همین مسیرهای تند رو میتونن از ترن برقی استفاده کنن، کم هزینه تر هم هست و دود و دمی نداره. در این حال من این رو هم تأکید بکنم که دیدگاه‌ها و نظرگاهی که چه از طریق فیسبوک و چه از طریق دیگه ای شنوندگان برای ما میفرستن اینجا قرائت میشه یا پخش میشه، دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و این نظرگاه‌های شنوندگان ماست. درباره خبری هم که در زمینه آتش سوزی شین‌آباد در آذربایجان در فیسبوک ما مندرج هست، شنوندگانی نظر دادند. جیلا واقعی گفته که یک مدرسه انقلاب اسلامی، باید بچه‌های ما تو این مدرسه انقلاب اسلامی آتیش بگیرن و جزغاله بشن. خسرو پاکبان گفته آنگاه که شیران در قفسند و عقابان در اسارت. و در این حال محمدی گفته که آقا ما ملت بد جوریتی موندیم، عوض ساختن بتخونه پشت بتخونه دادن غذا برای ریاب 4 تا بخاری بخریم برای مدارس کشور. اینها نظرگاهی بود که بعضی ها شما از فیسبوک دارم میخونم. میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور که اعلام کردم شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. SMS هم میتونید برای ما بفرستید به شماره 2042-0603-87-41-50. در این حال میتونید به فیسبوک ما هم برید، اونجا دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید و درباره نظرهای اونها هم میتونید نظر بدید. فرصتی باشه اینها رو در برنامه‌های مختلف رادیو فردا خواهید شنید دیدگاه رو از نو. آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس ما هست. اگر وبسایت ما در مناطقی از ایران یا در هر جایی فیلتر هست، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 که میتونید از طریق اون از فیلترینگ عبور بکنید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. خب در ادامه بریم و سری بزنیم به دنیای موسیقی و تازه های اون که همکارم بردیا افشین اون رو تهیه و اجرا میکنه.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز میخوام نگاهی بکنم به تازه های منتشر شده در موسیقی ایرانی، البته تازه های نشر چاپی، چرا که در روزهای گذشته دو کتاب برجسته موسیقی به بازار اومده. رساله اول از کتاب ردیف دوم همایون خرم چاپ شده و البته قراره که رساله دوم هم به زودی در دسترس قرار بگیره. این کتاب ردیف پیش از انقلاب کتابی بوده که در دانشگاه ملی درس داده میشد و شاگردان همایون خرم هم در گردآوری این رساله نقش زیادی داشتند. همایون خرم 82 ساله از مطرح‌ترین موسیقیدانان معاصر ایرانه. او یک آهنگساز و نوازنده برجسته است. خیلی‌ها او را با صدای جادویی ویولونش می‌شناسند و خیلی‌های دیگه هم با قطعات جاودانه‌ای چون رسوای زمان منم.
شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. یاره پیمان دیوای زمان منم، دیوان منم.
چیزی که شنیدیم آهنگ رسوای زمانه بود، تصنیفی در دستگاه سه‌گاه با صدای الهه و با ترانه ای از بهادر یگانه از ساخته های استاد همایون خرم. اما به غیر از رساله همایون خرم، کتابی از علی اکبر مرادی نوازنده چیره دست تنبور منتشر شده، کتابی برای آموزش این ساز. اسم این کتاب هست 100 درس برای تنبور. اینطور که خود مرادی میگه، یک مبتدی میتونه به کمک این کتاب برنامه برای 2 سال آموزشش داشته باشه. خود علی اکبر مرادی که 55 سال پیش در کرمانشاه به دنیا اومده، از نونهادی موسیقی را شروع کرد و در 10 سالگی یک نوازنده مسلط به ساز تنبور بود. در 30 سالگی مسلط به همه مقام‌های موسیقی مقامی کرمانشاه شد. تو سالهای اخیر هم نه فقط مورد تمجید منتقدهای داخلی قرار گرفته، که بیرون از ایران هم موفقیت‌های بسیاری را به دست آورده. علی اکبر مرادی به تازگی بیرون از ایران یک آلبوم جدید منتشر کرده، آلبومی به نام نور. که شنیدین قسمت‌های از قطعه پاییز از آلبوم نور بود، آلبوم تازه علی اکبر مرادی که بهار موحد به عنوان خواننده او رو در این آلبوم همراهی کرده. و از دیروز یک کنسرت تاریخی برای بار اول به نمایش در اومده، کنسرتی از گروه ددورز که متعلق به 44 سال پیشه. حالا این کنسرت این گروه آمریکایی در فیسبوک، شبکه اجتماعی اینترنتی به نمایش گذاشته شده و طرفداران موسیقی راک میتونن با پرداخت کمتر از $5 این کنسرت رو برای 1 ماه ببینن. کنسرت گروه ددورز در هالیوود بال لس آنجلس که به عقیده خیلی ها یکی از بهترین اجراهای این گروهه. ری منزارک نوازنده کیبورد گروه ددورز متعجب از اینه که کیفیت فیلم ها طی این همه سال دست نخورده باقی مونده. ددورز گروهیه که در انتهای دهه 60 میلادی و ابتدای دهه 70 موفقیتی خیره کننده داشت، گرچه بعد از مرگ جیم موریسون خواننده و ترانه سرای گروه در سن 27 سالگی در ابتدای دهه 70 موفقیت گروه دیگه تکرار شدنی نبود. با این حال گروه ددورز همچنان یکی از تأثیرگذارترین های موسیقی راک باقی مونده و البته جیم موریسون خواننده گروه یک چهره نمادین. آخرین آلبومی که گروه با آواز جیم موریسون ضبط کرده بود LA Woman یا زن لس آنجلسی نام داره.
خب در ساعت 7:59 هستیم، 1 دقیقه باقی مونده به پایان این 1 ساعتی که به صورت تصویری ما رو هم میبینید از طریق ماهواره. همینطور که عرض کردم میتونید در این که برنامه صبحانه با خبر 1 ساعت اولش رو از طریق رادیو میشنوید، 1 ساعت اول رو میتونید از طریق ماهواره هم ببینید، ماهواره ای که از طریق اون میتونید وی او ای رو ببینید. بعد از اون 1 ساعت نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر رو بر روی رادیو همینطور طبق معمول همیشه میتونید ادامش رو بشنوید. همینطور که عرض کردم در ساعت 7:59 و 50 ثانیه به وقت تهران هستیم، 5:29 و 55 ثانیه به وقت پراگ. هشت بامداد به وقت تهران، برنامه صبحانه با خبر، من مهرداد قاسمفر هستم، صدای ما را از پراگ میشنوید. 30 دقیقه به برنامه صبحانه با خبر باقی مونده به پایان این برنامه. 30 دقیقه پایانی رو باز هم با خبرها شروع میکنیم، با بهروز کارونی که با دستی پر از خبرها در کنار من نشسته.
سلام مجدد.
سلام.
با ادامه نارامی ها در مصر، احمد الطیب امام الازهر مصر روز چهارشنبه خواستار خیشتنداری و گفتگو به جای خشونت بین طرفین درگیر در این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او با فاجعه بار توصیف کردن شرایط مصر گفت هواداران مخالفان و حکومت باید به بحران پایان بدهند. این درخواست پس از درگیری های روز چهارشنبه در قاهره عنوان شد. از 2 هفته پیش که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اختیارات خود را افزایش داد و اختیارات دستگاه قضایی را محدود کرد، اعتراض‌ها در این کشور آغاز شده است. مخالفان آقای مرسی همچنین میگویند پیشنویس قانون اساسی که قرار است در روز 25 آذر به همه پرسی گذاشته شود، مغایر اصول دموکراسی سکولار است. 4 تن در آمریکا متهم به تلاش برای ارسال الیاف کربن و قطعات هلیکوپتر به ایران و چین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، الیاف کربن میتواند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار گیرد. یکی از متهمان حمید رضا هاشمی است که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و با همکاری مراد تاسکیران تبعه ترکیه قصد داشت از طریق یک کشور اروپایی الیاف کربن به ایران صادر کند. متهم سوم امیر عباس تمیمی تبعی ایران است که به گفته مقام‌های قضایی آمریکا در صدد بود تا قطعات هلیکوپتر به ایران بفرستد. 4مین متهم نیز پیتر گروماچی تبعی آمریکاست که قصد داشت حدود 3 تن الیاف کربن را به چین ارسال کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت حکومت بشار اسد در صورت ناامید شدن از اوضاع ممکن است از سلاح شیمیایی استفاده کند یا کنترل آن را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون پس از جلسه با وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو گفت واشنگتن برای سوریه روشن کرده است که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز آمریکاست. او خواستار انتقال هرچه سریعتر حکومت در سوریه شد و افزود آمریکا تمام تلاش خود را برای حمایت از معترضان به ویژه پس از تشکیل ائتلاف جدید آنها به کار خواهد بست. بزرگترین اتحادیه کارگری تونس در آستانه دومین سالگرد انقلاب این کشور خواستار برپایی اعتصاب عمومی علیه دولت اسلامگرایی این کشور در هفته آینده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فراخوان اعتصاب پس از آن اعلام شد که چند صد تن از اسلامگرایان مسلح به چاقو و چماق روز چهارشنبه به تجمع اتحادیه عمومی کارگری تونس در پایتخت این کشور حمله کردند و با سنگ شیشه‌های دفتر این اتحادیه را شکستند. حسین عباسی، دبیرکل این اتحادیه کارگری، هواداران حزب النهضه که دولت این کشور را در دست دارد، متهم کرد که در حمله روز چهارشنبه دست داشتند. در مقابل راشد القنوشی، رهبر النهضه، اتحادیه عمومی کارگری تونس را متهم به تلاش برای سرنگونی دولت کرد. رئیس دفاع محلی فیلیپین روز پنجشنبه اعلام کرد که حداقل 325 تن در مرگبارترین طوفان سال جاری این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیتو راموس با اشاره به احتمال افزایش شمار قربانیان طوفان بوفا گفت صدها تن دیگر نیز ناپدید شدند. طوفان بوفا روز سه‌شنبه به جزیره مینداناو در جنوب فیلیپین رسید. رئیس دفاع محلی فیلیپین همچنین گفت که سیستم ارتباطات از کار افتاده و جاده‌ها و پل‌ها ویران شدند. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. زمین لرزه‌ای به شدت 5.5 ریشتر شهرستان زوهان را در استان خراسان جنوبی لرزاند. گزارش حاکی از جانباختن 8 تن و مجروح شدن 12 تن دیگر است. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه شب گذشته رخ داد و کانون آنیز در عمق 9 کیلومتری زمین بود.
سپاسگزارم از بهروز کارونی. و اما درباره همین خبر آخری که بهروز به اطلاع ما و شما رسوند، همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
به گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه چهارشنبه شب شرق ایران ساعت 20:38 دقیقه رخ داد. بنابراین گزارش، کانون این زمین لرزه در عمق 9 کیلومتری زمین بوده است. از سوی دیگر، مرکز زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 5.6 درجه در مقیاس ریشتر گزارش کرده است. شهرستان زوهان مرکز این زمین لرزه در 110 کیلومتری بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است. بنابر گزارش مرکز لرزه‌نگاری ایران، ظرف یک ساعت پس از این زلزله 12 پس لرزه نیز این منطقه را تکان داده است. بزرگی این پس لرزه ها از 2 تا 3.5 درجه ریشتر بوده است. خبرگزاری های داخلی ایران نوشتند که پس از این زلزله ارتباط تلفنی و اینترنتی مناطق زلزله زده قطع و اینترنت شهر بیرجند هم دچار اختلال شده است. خبرگزاری مهر نوشته است شهروندان این منطقه از ترس پس لرزه خانه ها را ترک کرده و در خیابان ها گرد آمدند. گزارش های اولیه از ترک خوردگی خانه ها به خصوص در روستاهای این منطقه خبر دادند. خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه ساختمان های روستایی منطقه زوهان خشتگلی و غیر مقاوم هستند پیشبینی کرده است که خسارت وارد شده در روستاها بیشتر باشد. مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه خراسان جنوبی در این باره خبر داده است که در پی این زمین لرزه تعدادی از روستاهای دارای بافت فرسوده تخریب شدند. محمود علی آخوندی افزوده است که در شهر زوهان با توجه به نوسازی‌های صورت گرفته خسارت در حد ترک خوردگی دیوار و شکستن شیشه ها بود. مدیر عامل هلال احمر خراسان جنوبی هم خبر داده است که در برخی از مناطق زلزله زده عده‌ای زیر آوارها ماندند و امدادگران هلال احمر در حال تلاش برای پیدا کردن و نجات دادن زلزله زدگان هستند. ایران در مسیر شماری از گسل‌های عمده زمین قرار دارد و در سال‌های اخیر متحمل زلزله‌های شدیدی شده است. از جمله در دی ماه سال 1382 زلزله به بزرگی 6.6 درجه ریشتر شهر بم را در جنوب شرقی ایران ویران کرد و دست کم 26,000 کشته بر جای گذاشت. همچنین در مرداد امسال 2 زلزله تقریبا همزمان به بزرگی 6.3 و 6.4 درجه ریشتر اهر و ورزقان را در شمال غربی ایران لرزاند و بیش از 300 نفر در این دو زمین لرزه جان خود را از دست دادند.
آنچه شنیدید گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود در ارتباط با زلزله‌ای که در خراسان اتفاق افتاد و تعدادی از ساکنان این منطقه رو کشته و زخمی کرد. و اما یک بار دیگه استفاده از بخاری نفتی در مدارس مناطق سردسیر کشور حادثه آفریده. انفجار یک بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد شهرستان پیرانشهر تا این لحظه بر اساس آخرین خبرها 31 مجروح به جای گذاشته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
خبر انفجار بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد از توابع پیرانشهر پیش از آنکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به پایان برسد به تهران رسید. هنوز آنقدر فرصت بود تا رسول خضری نماینده مردم سردشت در تذکر شفاهی خود از مسئولان دولتی بخواهد تا در این خصوص پاسخگو باشند. نماینده مردم سردشت در تذکر خود گفت اگر هر کجای دنیا این اتفاق‌ها می‌افتاد وزیر آموزش و پرورش استعفا می‌داد، چرا در روستایی که گاز شهری دارد هنوز در مدارس از بخاری نفتی استفاده می کنند. آتش این بخاری نفتی را حتی کپسول آتش نشانی مدرسه هم نتوانست کنترل کند. یکی از ساکنان شیناباد در مورد جزئیات این حادثه می گوید
قبل از ساعت 8 بوده از حال مرسه سر کلاس اینم یه بخاری نفتی دارد، از بخاری نفتی آتش گرفته. بچه ها فکر کنم براشون روشن کرده و اونجا مثلا خودشون رفتن مستقیم کلاس.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده پس از آتش گرفتن بخاری نفتی کاربراتوری کلاس مستخدم مدرسه تلاش کرده تا با استفاده از کپسول آتش نشانی آتش را مهار کند و در پی عدم موفقیت در این کار بخاری را بلند کرده تا از کلاس بیرون ببرد که در حین انتقال بخاری منفجر شده و آتش در سطح کلاس منتشر شده است. خبرگزاری‌های داخلی نوشتند که 37 دانش آموز این کلاس 31 نفر دچار سوختگی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. حمید رضا عمرانی رئیس اورژانس آذربایجان غربی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که 8 تن از این دانش آموزان وضعیت نامساعدی دارند و سوختگیشان بالای 40-50% گزارش شده است. به گفته او مصدومیت تمامی این دانش آموزان که در مقطع 4 دبستان تحصیل می‌کردند سوختگی است. یکی از ساکنان شیناباد در مورد وضعیت کلاس‌های درس در این روستا میگوید
این مدرسه باست قدوم بوده 3-4 کلاس، ولی چون مدرسه کمه اکثر کلاس ها پرن، 40 دانش آموز داره، 35 دانش آموز داره.
به گفته این ساکن روستای شیناباد، این روستا در فاصله 5 کیلومتری پیرانشهر فاقد امکانات درمانی بوده و همه دانش آموزان به پیرانشهر و سپس به ارومیه منتقل شدند.
این نزدیک پیرانشهر به ارومیه منتقل شدن، چون پیرانشهر هم امکانات نداره، همه به ارومیه منتقل شدن. اکثرا میگن صورتشون سوخته، صورتشون شکمشون سوخته.
به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، در این حادثه 31 دانش آموز دچار سوختگی شدند که 3 نفر از آنها توسط هلال احمر و بقیه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. پیش از این نیز در سال 1383 در مدرسه درودزن در استان فارس بخاری یک کلاس آتش گرفت و 8 دانش آموز دختر و پسر به شدت دچار سوختگی شدند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد از حادثه تلخی که در منطقه‌ای در روستای شیناباد شهرستان پیرانشهر اتفاق افتاد و بر اثر آتش سوزی در مدرسه‌ای دختران تعداد زیادی مجروح شدند. یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید پست جدید اسفندیار رحیم مشایی دخالت در امور وزارت خارجه است. احمد توکلی نماینده مجلس هم درباره تغییرات در کابینه گفته احکام اداری صادر شده از سوی احمدی نژاد مقاصد غیر اداری را پشت سر دارد و حتی سایت الف از سایت های اصولگرا تغییر پست مشایی از سوی محمود احمدی نژاد را دهنکجی به رهبر جمهوری اسلامی دانسته. وحید پوراستا در همین باره گفتگوی کرده با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا و از او پرسیده ریاست دفتر رئیس جمهوری مهمتر بود یا پست فعلی آقای مشایی، یعنی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد. مجید محمدی:
این بستگی داره به نگاه و اولویت‌های ناظر بیرونی. گروهی میتونن بگن که این پست مهمتر نیست، چون آقای مشایی با رفتن به دبیرخانه جنبش عدم تعهد دسترسیش به اطلاعات دفتر ریاست جمهوری کاهش پیدا میکنه. اما گروهی در مقابل میتونن بگن که این پست اهمیت بیشتری داره، به دلیل اینکه امکان ارتباط آقای مشایی رو با طرف‌های خارجی بیشتر میکنه. فراموش نکنیم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره 7 ملاقات آقای محمد جواد لاریجانی با آقای نیک براون که با هدف بست حوزه نفوذ آقای ناطق نوری صورت گرفت، موجب نوعی جنجال سیاسی شد.
آقای محمدی، برخی از سایت‌های اصولگرا مثل سایت الف اشاره کردند که تصمیم آقای احمدی نژاد در تغییر و تحولاتی که انجام داده یک نوع اقدام انتقام جویانه و یک نوع دهنکجی دونستند به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
به تنهایی و فی نفسه چنین نیست، چون اینها در حوزه اختیارات آقای احمدی نژاد هست. اما به دو نکته باید توجه کنیم. اول اینکه اگر به عکس العمل روزنامه کیهان که با بیت آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک هست نگاه بکنیم، نشون میده که چنین برداشتی در میان نزدیکان آقای خامنه‌ای وجود داره. و نکته دوم اینکه این عمل به تنهایی شاید دهنکجی نباشه، اما وقتی در کنار دیگر اقدامات و تصمیمات آقای احمدی نژاد قرار میگیره، خب طبعاً چنین برداشتی ازش میشه. آقای علم الهدا اخیراً گفته بودند که آقای خامنه‌ای در سفر به خراسان به معاون اول رئیس جمهور گفتند که استاندارها نباید عوض بشن قبل از انتخابات، اما آقای احمدی نژاد داره استاندارها رو عوض میکنه. در مورد رابطه با آمریکا ایشون صحبت میکنه، مشکلش با مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه رو مرتب مطرح میکنه. خب طبعاً وقتی همه اینها در کنار هم قرار بگیره، چنین تصوری به وجود میاد که آقای احمدی نژاد دارن دهنکجی میکنن.
آقای احمدی نژاد تغییر و تحولاتی رو که ظرف روزهای گذشته در کابینه خودش انجام داد، مهمترین و پرسر و صدا ترینش پست آقای محمد شریف ملک زاده است که ایشون رو رئیس جهانگردی کردن، در حالی که آقای ملک زاده حکم قضایی داشتن و بازداشت بودن مدتی و بعد به دستور آیت الله خامنه ای آزاد شدن. این تغییر و تحولاتی که آقای احمدی نژاد انجام میدن با چه قصد و نیتی است؟
به این تغییراتی که شما فرمودید، من تغییر وزیر ارتباطات رو هم اضافه میکنم و واگذاری مسئولیت ایشون به آقای نیک زاده. نژاد. اینها رو من عمدتاً برخیش رو اصرار آقای احمدی نژاد بر سیاست‌های مد نظرش میدونم، مثل تأسیس وزارت امور زیربنایی که ابتدا قرار بود که وزارت راه و شهرسازی در کنار ارتباطات چنین وزارتخونه‌ای رو تشکیل بده، دعواهایی که ایشون با مجلس داشته، برخیش اصرار بر همکاری با چهره‌های وفادار به خودش هست و بخشیش هم یک دست کردن تیم دولت هست. آقای احمدی نژاد در پایان دوره خودش به سر میبره و مخالفینش در نظر دارن که ایشون رو وادار بکنن با برکناری برخی از افراد در انتهای دوره به صورت یک فرد منفرد باقی بمونه. آقای احمدی نژاد میخواد این تیم همراه رو با خودش حفظ کنه. این در آینده برای آقای احمدی نژاد نوعی فضای امنیتی ایجاد میکنه.
آقای احمد توکلی از نمایندگان مجلس مصاحبه کردن و گفتن که حداقل برداشتی که میتونن از عزل و نصب‌های اخیر رئیس جمهور داشته باشن اینه که در ماه‌های آخر مسئولیت خود حاشیه سازی میکنن و حتی گفتن که احکام اداری صادر شده از سوی آقای احمدی نژاد مقاصد غیر اداری پشتش خوابیده. این مقاصد غیر اداری مورد نظر آقای توکلی رو به چه صورت میشه تفسیر کرد؟
نظر ایشون از غیر اداری مشخصا مقاصد سیاسی هست. این گونه سخنان دو تا کارکرد میتونه داشته باشه. یک بخشیش کارکرد بازدارندگی و ایجاد ترس داره، مثل سخن آقای باهنر که گفته بودن انتخابات آینده سه قطبی هست، یعنی اصلاح طلبان، اقتدارگرایان مخالف آقای احمدی نژاد و تیم دولت. اینها برای ایجاد ترس هست که آقای احمدی نژاد دولت رو رها نمی کنند و میخوان این رو تداوم ببخشند. بخشی از این صحبت هام برای کوچک نمایی مخاطبان و حامیان آقای احمدی نژاد هست، مثل صحبت گروهی که اعلام کردند که دولت آقای احمدی نژاد 13% هواخواه داره برای تداومش. اینها همه در پی این هست که آقای احمدی نژاد رو از این که در دولت آینده نقشی داشته باشه باز بدارند.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. سازمان شفافیت بین المللی که هر ساله بر پایه داده های رسمی و تحقیقات خود میزان فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف دنیا رو بررسی میکنه، گزارش سال 2012 رو منتشر کرده. در این گزارش سومالی فاسدترین کشور دنیا، یونان فاسدترین کشور اروپا و سه کشور فنلاند، دانمارک و نیوزلند دارای کمترین فساد مالی و اداری در دنیا شناخته شدند. ایران هم 13 رتبه از رتبه پیشین خودش نزول کرده. جمشید زند گزارش میده.
سازمان شفافیت بین المللی که میزان فساد حکومت‌ها در 176 کشور جهان را بررسی کرده میگوید ایران در این فهرست نسبت به سال گذشته 13 رتبه نزول داشته و امتیاز آن 28 است. ایران که در گزارش سال گذشته شفافیت بین المللی در رتبه 120 قرار داشت، در سال جاری همرده کشورهای روسیه و قزاقستان است. در گزارش شفافیت بین المللی، سومالی با کسب 8 امتیاز عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند. کمترین فساد حکومتی در 3 کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند گزارش شده که هر کدام 90 امتیاز گرفتند. پس از این 3 کشور، سوئد، سنگاپور، سوئیس، استرالیا، نروژ، کانادا و هلند قرار دارند. آلمان در فهرست سال 2012 شفافیت بین‌المللی رتبه 13 را در اختیار دارد که یک پله نسبت به سال گذشته ترقی کرده است. ژاپن در رده 17 باقی مانده و آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد در رده 19 است. آمریکا در سال 2011 و در میان 183 کشور جهان در رتبه 24 قرار داشت. وضعیت چین در این جدول بدتر شده و از رده 75 در سال گذشته به 80 در سال جاری رسیده است. در گزارش شفافیت بین‌المللی، امتیاز کشورها از 0 تا 100 در نظر گرفته شده. کشوری که دارای امتیاز 1 است، فاسدترین و کشوری که دارای امتیاز 100 است، پاکترین کشور جهان معرفی شده‌اند. شفافیت بین‌المللی می‌گوید برغم تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف جهان، جدول تهیه شده نشانگر آن است که 2/3 از مجموع 176 کشور مورد بررسی امتیازی زیر 50 کسب کرده‌اند که حاکی از گسترش فساد در این کشورهاست. این گزارش همچنین می‌افزاید اعتراض‌های روبه‌رشد نسبت به فساد حکومت‌ها باعث شد تا طی یک سال گذشته برخی از رهبران آنها از قدرت ساقط شوند. اما میزان رشوه، فساد قدرت و معاملات پنهانی در بسیاری از کشورها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در این گزارش ابراز نگرانی شده که به رغم وقوع بهار عربی در برخی از کشورهای خاورمیانه، نشانه‌های اندکی درباره بهبود اوضاع این کشورها از نظر مسئله فساد به چشم می‌خورد. در این گزارش به طور مشخص به مصر اشاره شده که با 6 پله سقوط در رده 118 قرار گرفته است. در خاورمیانه دو کشور قطر و امارات متحده عربی بالاترین امتیاز را دارند و به طور مشترک رتبه 27 را به خود اختصاص دادند. اسرائیل هم در این زمینه با کسب 60 امتیاز از نظر شاخص فساد دولتی در جهان در رتبه 39 قرار دارد.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. سه شنبه در بروکسل شورای روسیه ناتو برای نخستین بار پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین تشکیل جلسه داد. ادامه همکاری در افغانستان و یافتن راه حل‌های عملی برای مناقشه سوریه از مهمترین محورهای این مذاکرات اعلام شده. همچنین وزیر امور خارجه روسیه که در این جلسه شرکت کرد، نگرانی مسکو از استقرار موشک‌های ناتو در مرز ترکیه سوریه رو به اطلاع مقام‌های بروکسل هم رسوند. آنا رایسکایا در این باره گزارش میده.
وزیر امور خارجه روسیه دیدار خود به همتایانش از 28 کشور عضو ناتو را بسیار مثبت ارزیابی و اعلام کرد که طرفین به رغم داشتن دیدگاه‌های متفاوت و اغلب متضاد، گام‌های مطمئن به سوی بهبود روابط برمی‌دارند. وی با اشاره به مناقشه سوریه که از زمینه‌های اصلی مورد اختلاف روسیه و غرب است، از اینکه ناتو همچون روسیه مخالف مداخله نظامی در سوریه است، ابراز رضایت کرد. لاوروف در پی نشست شورای روسیه ناتو به خبرنگاران گفت:
наши партнёры заверяли, что ищут только политического решения, что военного решения быть не может. Здесь мы полностью согласны.
Напомнили, همتایانمان اطمینان دادند که تنها به دنبال راه حل سیاسی در سوریه هستند و گزینه نظامی مطرح نیست. ما با این موضع کاملا موافقیم. به شرکایمان یادآوری کرده ایم که آنها خود بارها بر این که سوریه لیبی نیست تاکید کردند. امیدواریم شاهد تلاش برای مداخله نظامی در مناقشه سوریه نباشیم. باید با دخالت سیاسی آنهایی را که در سوریه می جنگند وادار کنیم به خشونت‌ها پایان دهند و بر سر میز مذاکره بنشینند.
لاوروف افزود از طرف خود مسکو حاضر است موضعش را متعادل‌تر کند. وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به درخواست ترکیه از ناتو برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز این کشور به سوریه گفت: مسکو مخالف این اقدام نیست و حق ترکیه را برای دفاع از مرزهای خود محفوظ می‌داند. او در این حال هشدار داد که با اجرای شدن این طرح، اختلاف‌های ترکیه و سوریه رنگ نظامی به خود می‌گیرد. وی با لحن بسیار ملایم‌تر نسبت به قبل تأکید کرد: نباید تهدیدهای موجود را بزرگ نمایی کرد. لاوروف پیش از اینکه ناتو درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور را تصویب کند، این اظهارات را بیان کرد. او همچنین گفته‌های روز پیشین رئیس جمهور روسیه را که از بررسی پیشنهادهای جدید برای حل بحران سوریه نوید داده بود، تکرار کرد، اما بازم جزئیاتی در این باره ارائه نشد. ولادیمیر سایف، شرق‌شناس و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید روسیه و غرب به قدری مشغول اختلاف‌های خود شدند که حواسشان نبود چگونه اوضاع سوریه از کنترل خارج شد.
Вариантов решения сирийской проблемы нет ни у кого, потому что все попытки наладить какой-то хотя бы переговорный процесс.
مسئله این است که امروزه هیچ کس راه حلی برای مناقشه سوریه ندارد و تمام تلاش‌ها در این زمینه با شکست روبرو شده. بعید نیست مسکو پشیمان باشد که بر اسب بازنده شرط بندی کرده، اما پس از تمام اتهاماتی که با غرب رد و بدل شده، تغییر 180 درجه‌ای سیاستش در این باره باختی مطلق است. با توجه به این مسئله ممکن است تغییر لحن سیاستمداران روس دال برام باشد که آنها می‌خواهند موضع خود را متعادل تر کنند، اما روسیه و غرب چه درگیر اختلاف باشند و چه در آغوش هم بیفتند برای سوریه تفاوتی ندارد. این کشور درگیر جنگ داخلی شده و در این شرایط بررسی طرح‌های جایگزین بی‌معناست.
وزیر امور خارجه روسیه در پی نشست شورای روسیه ناتو که برای نخستین بار پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین برگزار شد، در تلاش بود بر اشتراکات و نه اختلافات تاکید کند و حتی به شنیدن سوال پیرامون واکنش مسکو به تصویب ممنوعیت همکاری نظامی روسیه و آمریکا از سوی سنا که همکاری نظامی روسیه و ناتو در افغانستان را نیز شامل می شود، خونسردی خود را از دست نداد. او در این حال از اینکه این تحول ممکن است باعث تخریب روابط روسیه و غرب شود، ابراز تأسف کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است.
البته با خبر.
بله، در برنامه صبحانه با خبر همراه با من مهرداد قاسم فر بودید در یک ساعت و نیمی که زمان این برنامه است. البته 5-6 دقیقه به از این برنامه باقی مونده که با برنامه پارانویا اون رو به پایان خواهیم برد. این برنامه، من یک توضیح در پایان این برنامه هم بدم، در طول برنامه هم یکی دوبار این توضیح رو دادم که این برنامه از شب از روز گذشته در واقع به صورت هم رادیویی و هم روی ساتلایت، روی ماهواره میتونید این برنامه رو دریافت بکنید به صورت تصویری. یعنی یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر رو هر روز صبح بین ساعت 7 تا 8 صبح میتونید روی ماهواره، روی همون ماهواره‌ای که همون ایسکایی که در واقع برنامه صدای آمریکا رو میبینید، اونجا یک ساعت برنامه صبحانه با خبر رو هم به صورت تصویری ما رو ببینید. البته این یک برنامه کاملا رادیویی هست و برنامه تلویزیونی نیست، این هم تاکید مؤکد ماست در این باره. در ساعت 8:25 دقیقه و 30 ثانیه هستیم. برنامه رو با پارانویا، برنامه صبحانه با خبر رو با پارانویا به پایان خواهیم برد. هر کجا که هستید در آرامش و شادمانی باشید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
یه جاهای چیزای کوچیکی وجود دارن که اصلاً هم کوچیک و بی اهمیت و پیش پا افتاده نیستن. سلام، صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهبازم، مثل هر روز در پایان مجله صبحانه با خبر با وبلاگ رادیویی پارانویا گپی میزنیم، گاهی سوالایی داریم از خودمون، از دیگرون، میپرسیمشون، موزیکی هم گوش میکنیم. نسرین ستوده، وکیل و از جمله زندانیان سیاسی ایران، بعد از 49 روز اعتصاب قضاش رو شکست. احتمالاً از پریروز که این خبر اعلام شده تا الان تو همین رادیو فردا در موردش شنیدین و خوندین. یکی از مهمترین و اصلی ترین دلایل اعتصاب قضای خانم ستوده این بود که مقامای امنیتی ایران دختر 13 ساله این وکیل رو ممنوع الخروج کرده بودند، که حالا این ممنوعیت برداشته شده و خانم ستوده هم اعتصاب قضاش رو شکست. دلیل ممنوع الخروج شدن یه دختر 13 ساله چی میتونه باشه به نظر شما؟ لابد چیزی شبیه حفظ امنیت ملی. این روزا دخترای نوجوان زیادی تو ایران و کشورهای همسایه قهرمان داستانای واقعی میشن. داستانای واقعی که گاهی مستقیم، گاهی هم غیر مستقیم بهشون مربوط میشه. داستانایی که زندگی اونا رو تو جهان آدمایی که بهشون حکومت میکنن نشون میده. گاهی ملاله یوسفزئی، یادتونه، دختر 14-15 ساله پاکستانی که به خاطر اصرارش به تحصیل طالبا به سرش گلوله شلیک کردند. حالا دختر 13 ساله ایرانی که این بار مادر زندانیش برای اینکه بتونه یکی از ساده ترین حقوقش رو از دست نده، یعنی حق سفر کردن، 49 روز اعتصاب قضا کرد. بعضی جاها چیزای کوچیکی هستن که اصلا کوچیک و پیش پا افتاده نیستن، مثل حق تحصیل یا اجازه سفر به یه دختر نوجوان. و آدمایی برای به دست آوردن این حقوق ساده برای خودشون یا دیگرون راه خیلی دوری باید برن. از محسن نامجو، آن من است و
یار من است و ای نکشیدش، جام من است و ای نبریدش، آب من است و نان من است و نیست.
دست ندارد باب امیدش، یار من از تو هی نکشیدش، جان من از تو هی مبریدش، آب من از تو نان من از تو، دست ندارد باب امیدش، یار من از تو هی نکشیدش، جان من از تو هی مبریدش، آب من از تو نان من از تو، دست ندارد باب امیدش، یار من از تو هی نکشیدش، جان من از تو هی مبریدش، آب من از تو نان من از تو، دست ندارد باب امیدش.